أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وارواحنا لتراب مقدم الفدا هدیه محضر وجود نازنین و مبارک آقا عبدالله الحسین علیه السلام همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک آقا عبدالله الحسین علیه السلام هرچه بر عمر ما افسوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساعت قرآن و اهل البیت نیز افسوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک آقا عبدالله الحسین علیه السلام ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدمه سازی ظهور پربرکت و نورانی امام زمان قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما به نیت وجود نازنین قمر بنی هاشم تفعول زدیم به حافظ و شما با نیت قمری بن هاشم گوش کنید به این شعر. هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل هر کس شنید گفتا لله در رقائل. دل داده‌ام به یاریم عاشق کشی نگاریم مرضیت السجایا محمودت الخصائل. تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول جانم بسوخت کاخر در کسب این فضائل. گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم گفت آن زمان که نود جان در میان حائل. حلاج بر سر دار این نکته خوش سرایت حلاج بر سر دار این نکته خوش سرایت از شافعی مپرسید امثال این مسائل. دردا که بر در خود بارم نداد دلبر چندان که از جوانب انگیختم وسایل. در عین گوشه‌گیری بودم چو چشم مستت اکنون شدم چو مستان بر ابروی تو مایل. از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم از لوح سینه هرگز نقشت نگشت زایل. ای دوست دست حافظ تعویذ چشم زخم است ای دوست دست حافظ تعویذ چشم زخم است یارب که بینم او را در گردنت همایل. انشالله که وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام از اون حقیقت از اون عشق و می حقیقی که به اولیاءشون عنایت فرمودن به همه ما انشالله تفضلا عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره انبیا صفحه 326 از آیه 45 اول صفحه. اعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفعة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونزعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وزياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. گفتیم این سوره سوره انبیا نامیده شد چون میخواد به ما از نبأ الهی حرف بزنه و راه نجات انسان و تطبیق حقیقی انسان با حقیقت وجودی خودش که در قیامت ظهور پیدا میکنه و قفلت انسان ها از قیامت و جایی که باید انسان درش قرار بگیره باعث شد که جایگاه پیامبران تو عالم نشناسه و به جایی که با پیامبران همراه بشه هم پیامبران رو مسخره کرد هم پیامبران رو ساحر نامید هم حرفای اونها رو احلام ازقاس حرفای درهم ورهم و امثالهم دونست. اگر انسان توجه کنه نفس انسان خصوصیت نفس انسان مجرده، نفس ناطقه انسان مجرده. همین که شما در خوابتون خواب میبینید و بعدا همون خواب رو در بیداری پیداش میکنید که بهش میگیم رویای صادقه، خودش یه نوع نبعه، یه نوع خبره. شما حادثه نیمده از حادثه مطلع میشید. بزرگان ما به واسطه ریاضت هایی که می کشند، مواظبت هایی که بر قلبشون دارند، بر چشم و گوششون دارند، خداوند متعال به اونها توفیق عنایت میکنه که خبرهایی رو تو این عالم هستی میشنوند. شنیدنم نه این گوش سماعی که من و شما به این معنا که من الان حرف میزنم در جانش با یه حقیقت روبرو میشه، چه بسا فکرش با یه حقیقت روبرو بشه. نسبت به یک حقیقت یک فکری به ذهنش بیاد، اونم بهش خبر رسیده است. انسان ها در ریاضت هاشون با این خبرها روبرو میشن، اما قصه نبی یه چیز فراتر از این مسائل هست. خدا رحمت کند مرحوم علامه بزرگوار علامه طباطبایی میفرمودن استاد ما علامه طباطبایی اعلی لامقام شریف، گفتم استاد و مرحوم های قاضی، انقدر در ما اثر گذاشته بود که من در سن 27 سالگی در مسجد کوفه اون ملک بهشتی رو دیدم. چون استادم به من گفته بود رو برگردوندم ازش. همین که شما نگاه میکنید علامه طباطبایی میفهمد در اون باقی که بود میگو بعد از اون ریاضت هایی که آقا داشته بودن فرمودن دیدم کلاغ اومد نشست سر دیوار باغ و به جای این که بگید قار قار گفت الله الله. دیدم تمام باغ و در و دیوارم باش همراه شدم بگن الله الله. خبرهای این گونه ای را اولیایی مثل علامه طباطبایی بهش مرتبط میشه. مراتب پایین ترش را هر چقدر انسان اهل عبادت و بندگی بشه بهش دست پیدا میکنه. عابد هم که عبادت خدا را انجام میده نه عالم، او هم خبرهایی را میشنوه اما مشکلش اینجا اینست که چون مسلط به قرآن و روایت نیست، بعضی وقتا کشفهایی پیدا میکنه که این کشفهاش کشفهای حقیقی نیست. به خاطر هم میگم مقام عالم از عابد بالاتره. آیا قصه نبوت از این حرف هاست؟ وجود نازنین و مبارک پیامبر اکرم 20 سال در غار حرا بودند، میرفتن به در غار حرا با خدا مناجات میکردن، حتما پیامبر اکرم خبرهایی داشتند. اما خبر بعثت که وحی الهی به عنوان تشریع اومده تو صحنه یه چیز دیگه است. یه مثال رو که میشه باهاش یه مقدار توجه کرد، ما غالبا کسی که شناگر نباشه وقتی نگاه کرد دید که یه شناگری از یه طرف رودخونه شنا کرد اومد این طرف رودخونه، فکر میکنه حالا این شناگر دیگه میتونه دریاها و اقیانوس ها رو چیکار کنه؟ شنا کنه. اما خود شناگر این کاره دیگه نیست. میدونید برای یه رودخونه این ور اومدم چقدر نفسش گرفت و چقدر بهش فشار اومد؟ این که بخواد دریا رو بهش شنا کنه دیگه از این خبرها نیست. اما اگر کسی شناگر باشد نگاه کردید عجب یکی دریاها رو شنا کرد و اومد، اقیانوس ها رو شنا کرد اومد، اتفاقا این بهتر از هر کسی جایگاه این شناگر رو درک میکنه. اونایی که خودشون دستی در خبر دارن و در حقیقت دارن میفهمن نبوت یه چیز دیگه است، ما ورای اون چیزی که ما تصور میکنیم و یه صورت همه جانبه از همه معارف عالمه. به خاطر همین همین شکلی نیست که وقتی شما با یک مسئله علمی روبرو میشید غالبا این شکلی مشکل علمی اون از یه گوشه حل میکنه، 10 تا مشکل یه گوشه دیگه چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. یه قانونی میذاریم، این قانون الان معضلی از معضلات جامعه رو برطرف میکنه، اما ببینیم چند تا معضل دیگه بر مشکلات جامعه چیه؟ میافزاید. خصوصیت عقل بشری، عقل جزنگر بشری، خصوصیت انسان تو این عالم هستی اینه. خدا میگه من تمام ابعاد وجودی تو رو میشناسم و چون میخواستم تو گرفتار این بحرانهای زندگی زمینی نشی و عالی ترین وجه برای زندگی تو به دست بیاریم، من برای تو وحی فرستادم. رضا فرمود قل انما انذرکم بالوحی، من اومدم با وحی شما را بترسانم، انذارتون کنم. به پیامبران انذار کننده میگن، چون طبع انسان نسبت به دنیا اینه که طلب این دنیا را دارن. خصوصیتش هم این هست چون میخواد نسبت به قیامت انسان بره به سمت قیامت، نفس انسان این گونه است، در تشر زدنها، در ترسوندنها بهتر راه را چیه؟ پیدا میکنه. پیامبران هم بشیرند و هم نذیرند، اما انذار یه چیز دیگه است. ما تو قرآن کلمه منذر را داریم، انما انت منذر، با خود انذار معنا میکنند. آیا نیستن بعضی از مردم که بلندشن بیان معارف دین را کار کنن، بعد چیکار کنن؟ برگردن به سمت قوم خودشون، لعلهم یحذرون، تا مردم را برحذرشون کنند. یعنی خصوصیت معارف این گونه است. حالا خداوند متعال فرمود ما آوردیم یک قرآن برای نجات شما، یه حسینی آوردیم که با حقیقت این عالم مرتبطه، آوردیم برای نجات شما. اما چی؟ ولا یسمع الصم الدعاء، اونی که کره نمیشنود این دعوت عظیمی که به صحنه اومده است. گفتیم که حالا بعد انشالله آیاتی که امروز انشالله خدا توفیق بده برسیم بهش، اهل بیت خودشون وحیند، خود اهل بیت وحیند. گفتیم قرآن یه صورت وحی علمی خداست، اهل بیت صورت وحی عینی خدا. حالا اگر که نگاه کنید که این آیات بعدی رو ما با این آیه بتونیم بعدن حرفامون رو بیشتر بزنیم، یک صفحه از این همین صفحه‌ای که هست بزنید کنار، آخر آیه این که آیه 72 هست و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین، خداوند متعال فرماید ما به حضرت ابراهیم زیاده هم دادیم، هم اسحاق بهش دادیم و از نسلش یعقوب رو دادیم نافلتن زیاده و کلن جعلنا صالحین، همه اینا چی بودن؟ از صالحین بودن. در نسل حضرت ابراهیم علیه السلام میگه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اینا ائمه قرار دادیم از نسل ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام که اینا چی هستن؟ هدایت به امر ما میکنن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما فعل خیر رو بهشون وحی کردیم، نه بهشون گفتیم آقا کار خوب انجام بدی، کار خوب رو وحی کردیم، یعنی وجودشون اینه وحی است. و اقام الصلات، یعنی و اوحینا الیهم اقام الصلات، من و شما باید نماز رو اقامه کنیم، اما اونا خصوصیتشون اینه که وجودشون اقامه صلات است، وجودشون وحی است. وحی کردیم بهشون فعل خیر را، یعنی نماز عالی را بهشون دادیم. و آتین و ایتا از زکات و کانو لنا عابدین، و علتش همینه که اینا بندگان ما بودن، مرتب در بندگی بودن، چون مداوم در بندگی بودن وجودشون عین وحی است. حالا حسین آمده است در کربلا و حرف میزنه، طرف مقابل چی میشنوید؟ همه اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا رجز خوندند و همشون تذکر دادن، اما کو گوش شنوا نسبت به حقیقت. اتفاقا کربلا داره متذکر میشه، میگن این سیر سیری است که در سیر کل تاریخ بشری بوده است، اما یه خصوصیت های خاصی در وجود نازنین امام حسین علیه السلام هست که اگر انسان تطبیقش بده به وجود نازنین حضرت عیسی علیه السلام، چون بقیه پیامبران گفتن بیان خدا را یاری کنید، اما هم حضرت عیسی علیه السلام و هم امام حسین علیه السلام گفتن بیاین منو یاری کنید. فرمودن فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله. امام حسین هم تو کربلا ندا داد چی؟ گفت هل من ناصر ینصرنی، منو باید یاری کنه تو این مسئله. یک کفر اومد از تو صحنه که ما بعد از رحلت پیامبر اکرم این کفر انقدر شدتش زیاده، همون کفری است که در بنی در جریان بنی اسرائیل که اینا آمدن حکومت دینی ایجاد کنن، یک دفعه حضرت عیسی یه احساس نسبت به چی پیدا میکنه؟ یه کفری که تو زمانش شک گرفته است، اینجا طلب نصرت میکنه. کار حضرت عیسی علیه السلام ادامه پیدا نکرد، اما بناست کار امام حسین علیه السلام در این عالم چیه؟ سیرش ادامه پیدا کند. حالا انشالله سر فرصت باید بحث بشه نسبت به این موضوع. حالا وحی اومده است که میخواد یه انسانها را از اون معضل حقیقی زندگیشون نجاتشون بده. حالا دوستان اگه بعدن رجوع کنن به کتاب خطر مادی شدن دین، اونجا که میگه تعبیر این هست که مسیحی ها گفتن، یهودی ها گفتن و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارا مسیح ابن الله، یه جریانی شروع شده است و یه خطر اومده است تو صحنه که ظاهر دین هست اما هیچ حقیقتی از دین ندارد، حقیقتی از دین ندارد. اینجاست که امام حسین علیه السلام احساس میکنن این کفر انقدر شدید است که نمیشه با اون راهی که ما فکر میکنیم مشکل چکار کرد؟ دیگه حلش کرد، باید یه راه دیگه باز بشه. لذا میگیم نظر انداختن به امام حسین علیه السلام برای خروج انسان ها از بنبست های تاریخیشون هست. اینم این بنبست ها که امروز دوباره احساس میکنه چیه؟ دوباره شدت پیدا کرده است. تو هر تاریخی باید به امام حسین علیه السلام رجوع کرد، اما این حسمون تو این تاریخ، این نیاز ما به این امام حسین علیه السلام از این جهت رو بیشتر میکنه. اومدن تذکر میدن برای این که میترسونندشون نسبت به قیامتشون، اما اینا چی؟ ولا یسمصم الدعا ازا ما ینظرون، هنگامی که انذار میشن. اما از اون طرف ولا ان مستهم نفحت من عذاب، اما به محض این که یه چیزی احساس میکنن از عذاب الهی که اومد، یه نفحه هم تازه، نفحت من عذاب ربک لیقولن، لا یقولن اگر که یه ذره از عذاب الهی بیاد، یه نفحه‌ای بیاد، همشون قطعاً هم لام آورد و هم نون تاکید آورد. یعنی میگه این قصه قصه همه انسان هاست، تا با عذاب روبرو نشدن انگار نه انگارشونه. آنی که با عذاب روبرو میشن همشون چی؟ لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، خاک بر سرمون، ما به خودمون ظلم کردیم. خب این آیات این تذکر نمیداد که این انسان پیامبران مگه نیمدن یه حرفی آوردن تو این تاریخشون؟ یا دلیل بیارین به اینکه این حرف به درد نمیخوره، یا دلیل بیارین که راه دیگه یه به بشر نشون بدین که فهمدن قلهاتو برهانکن، برهاناتونو بردارید بیارید. حالا که دلیل ندارین در مقابل این پیامبران، بیاین همراهی کنین که خودتون و جامعتون رو نجات بدین. یا بیاین چیکار میکنید؟ میاین واسه در مقابل این پیامبران میایستید و حرفای این پیامبران رو گوش نمیکنید. خب گریبان خودتون رو میگیرید. آدم عاقل کسی است که قبل از اومدن بلا بتونه خودش از بلا نجات بده. اما وقتی بلا اومد که دیگه فایده نداره که انسان بزنه تو سرش بگه خاک بر سرم. قبل از اینکه خانواده با بحران روبرو بشه، ما راه کارای خدا را برای اداره خانوادهمون بیاریم به صحنه. یعنی که وقتی خانوادهمون تلاشی شد بعد بزنیم به سرمون، بگیم آقا این ماهواره که آوردی تو خونت آروم آروم مواظب باشه، با خانواده تو از دست میدیه، با بعدن نیا تو سرت بزن بگو چی؟ خاک بر سرم بچه‌م از دستم رفت، خاک بر سرم زندگیم از هم متلاشی شد. اون موقعی که اون حرف اساسی که بزرگان تذکر دادن بر اساس دینتون تذکرشون رو نشنیدیم، خب این انتظار این فضا رو بکشیم. خب حالا خداوند متعال میفرماید اینا تازه این طرف قصه شون هست. یه زمانی هم میاد که چی؟ و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. گفتیم جایگاه پیامبران وقتی مشخص میشه که انسان نظر به قیامتش درست بشه. عشق ورزیدن به اولیا و پیامبران جز با ارادت خاص انسان، به معرفت خاص انسان نسبت به قیامت محقق شدنی نیست. میفهمد روزی که در قیامت ترازوهای موازین قسط عدل الهی به صحنه میاد، لیوم القیامه برای روز قیامت. یعنی در دقت کنید نگفتن که و نزع القیامه موازین القسط، گفت موازین قسط برای روز قیامت به صحنه میاریم. این همین رو در کجا داشتیم؟ در سوره تغابن داشتیم، یوم یجمعکم لیوم الجمع. اصلا خود برای یوم جمع خودش اصل مسئله است. اگه انسان فهمد اونجا که چی؟ فلان تظلم و نفسون شیعا، و هیچ چیزی ظلم نمیشد. و انکان مثقال حبت من خردل اتینا بها، یک کوچک در این از فلفلم ریستر خردلی کاری انجام داده باشی چیه؟ همش رو میارند، تازه همش رو حاضر میبینی. اونجاست که انسان ها تازه حسرتشون یه بگو میفهمن چقدر کلا سرشون رفته. چرا؟ چون بناس عدالت الهی به صحنه بیاد. اگر انسان نظر به عدالت الهی انداخت، یه فکر به حال زندگی خودش میکنه. ما بعضی وقتا فکر کنیم نه خیلی ساده از کار. گفتن روز قیامت، گفتن یوم تقابونه. تقابونو برازه تفاعل بگیریم، تفاعل به معنی مشارکته. چیه؟ مشارکت. مثلا میگن تضارب یعنی چیکار کردن؟ با همدیگه دعوا کردن. تقابن یعنی چه؟ سر هم کلا گذاشتن. بعدا میبینه زن سر شوهرش کلا گذاشته، شوهر سر زنش کلا گذاشته، همه سر بچهشون کلا گذاشتن، اونا سر اجتماع کلا گذاشتن، همه سر هم کلا گذاشتن. من سخنران سر شما کلا گذاشتم، شما سر من کلا گذاشتید، همه نسبت به همدیگه اینجوری هستن روز قیامت. پس چی میاد روز قیامت؟ گفتن روز قیامت والوزن یومئذ للحق، فقط وزن چیزی دارد که حق باشد، یعنی حق فقط وزن دارد، غیر حق اصلا وزنی نداره روز قیامت. اما میگه همشو میاریم. فرض کنید من با همسرم بد اخلاقی کنم تو خونه، خب اشکال، خب یه کار کوچیک دیگه اتفاق است، در رفته دیگه، اصلا یه بد اخلاقی کردیم، یه بد اخلاقی میکنید، اعصاب همسرت میریزه به هم دیگه، میره خونه مادرش میگه چه ده؟ میگه هیچ چیم نیست. میگه میگه نه چی شده اینگاه یه جوری هستی؟ میگه دعوا میشده با شوهرم. مادر میشنه قصه میخوره که چی؟ عجب به چیم چی شد؟ رفته سر زندگی مشکل پیدا کرده. حالا قصه بچهشو میخوره، غذای شوهرشو کم میذاره. شوهرش اومده تو خونه میبینه که غذاش آماده نیست. من دارم میخوام یه نمونه مثال کوچولو میذارم اینجوری فقط پیدا کنین چه خبر هست. اومده میخواد غذاشو بخوره، بلند شه برد مثلا از کارش انجام بده. حالا اومده اعصابش اونم خرد میشه که چرا اومده تو خونه بود این غذاش آماده نیست. بلند میشه میره با یه بنده خدای دیگه هم دعوا میکنه. همینو داشته باشین. حالا همه اینا رو میذارن توی کفه چپه من. چرا؟ میگن تو با اسبانی همه اینا بودی که اون ظرافتی که نسبت به مسئله چی بودی؟ غفلت کرده. خانومی که بعد حجاب میاد تو سطح جامعه حواسش نیست، یه موقع از شخص خودش هست، یه موقع از این تیپی که میزنه میاد، یک نفر که خانواده داره نگاه میکنه به این شخص، خب نباید نگاه کنه، اما نگاه کرد، فضای ایجاد میشه، نگاه میکنه میگه که خب فضای ما میشه که از محبتش نسبت به همسر خودش چی میشه؟ کمتر میشه. نمیدونم چه اتفاق افتاده است که حتی تو مذهبی ها میشه شده زن ها بیرونی منزل خوشتیبتر میچرخن تا تو خونه هاشون. خب یعنی خطر بزرگ برای خانواده ها. وقتی در خانه نمایش پیدا نکرد زن برای همسر خودش، وقت جلوگری هایی که باید بیاد تو مصدر خانواده نیمد، خب جلوگری های بیرون نمایش پیدا میکنه، خانواده متزلزل میشه. خب بعد غلط کرد که نگاه کرد، اما حالا که نگاه کرده این تزلزل رو چیکار کرد؟ اون خانوم به واسطه این تزلزلی که در یه خانواده ایجاد کرد، به خاطر انحرافی که در یه جوان دیگه ایجاد کرد، همه اینا روز قیامت همه چه میارن براش. چونم انقدر زیاد است روز قیامت که میگه خدا دیگه اینقدر دیگه حقی ما نبود، خیلی زیاد شد کارنامه ما، انقدر سخت میشد براش که صداش در میاد. اینجا خداوند متعال میفرماید، میفرماید چی؟ ان الله لیس بظلام للعبید. خدا بسیار ظلم کننده نیست. اون بسیار ظلم کننده در جواب این نوع فضا سوا به میگه خب خدا بسیار ظلم کننده نیست، یعنی یه ذره ظلم کننده است؟ نه، روز قیامت میگه خدای این دیگه حق ما نبود، میگه خدا ظلم بد نکرده، خودت بودیم، این خودت بودی که اعمالت مد نظر قرار ندادیم. میگه یه روزی میاد که همه اعمالاتون رو جمع میکنم میارم تو صحنه، وقت اونجاست که تازه انسان ها میفهمن چقدر به انحراف رفتن. تازه تو این دنیا یک جلوه از اون حقیقت نمایش پیدا میکنه. بحران در خانواده، بحران در اقتصاد، نیمدید اون برنامه خدا برای زندگی قبول کنیم. خدا فرمود که والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. کسی که مال جمع میکنه و انفاق نمیکنه، که حالا بعدن بنی زید آیه 34 سوره توبه تفسیر استاد هست دیگه، که روح جمع آوری اصلا تو اسلام ما نداریم، روح جمع کردن ما نداریم. روح اسلامی تو اقتصادش اقتصاد در چرخشه، نه اقتصادی که پولای یه گوشه چی بشه؟ انباشته بشه. خب بنده فبشر هم به عذاب علیم. همین تو این دنیا بحران خواهد داشت، اقتصادشون رو نگاه میکنه نمیتونن جمع و جور کنن، پشت سر هم دیگه تازه بذارین میاد قیامت، قیامتش چه اتفاق خواهد افتاد. هی نظر انداختن به قیامت و جایگاه قیامتی است که آدم تازه میفهمد که این راهی که خدا تو تاریخش باز کرده رو باید چیکار کنه؟ قدرش بدونه. مگه نگفتن حضرت به عبدالله جابر جوافی، گفتن میبینم گناهان زیاد داری، میخوای ببخشمت؟ میخوای کاری کنم که بخشیده بشه گناهانت؟ گفت ولی آقا میخوام. حضرت فرمودن پریار اهل معنا، بیا با ما بریم، بریم کربلا. گفت نه آقا من دیگه نمیام، فقط اموالم هست، اموال ما رو ببرید. فرمودن و کفا بنا حاسبین، ما کفایت میکنیم برای حساب کردن. و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاءً و ذکرًا للمتقین. ما برای موسی و هارون چی آوردیم؟ فرقان. فرقان یعنی بستری که به واسطه اون بتونه فرق ایجاد کنه دیگه، حق و باطل بتونه تشخیص بده. چی میشه یک جامعه این نمیتونه تشخیص بده؟ چی میشه توی مردم کوفه که واقعا نمیدونن مسیرشون تو تاریخشون چیه، هر روز به یک کار میفتن؟ گفت بگو چون مردم کوفه انسانهای سطحی بودن اهل قوقا شدن، یا بگو چی؟ چون اهل قوقا بودن سطحی شدن. هر دو فرقی نمیکنه. انسان که عمیق نشد تو اون برنامه که خدا بهش داده است، برنامه خدا اومده بود که حق از باطل مشخص بشه. گفتیم براتون ما الان تو تاریخ قرار گرفتیم که بیشترین قرآن تو طول تاریخ خونده میشه،
کی تو تاریخ اینقدر قرآن خونده میشد؟ کی در تاریخ اینقدر حافظ وجود داشت؟ کی تو مساجد ما این شکلی بود که این همه مردم بعد از نماز همه چیکار کنن؟ یه صفحه قرآن بخونن. مگه سواد هم وجود داشت که اصلا قرآن بخونن؟ یه نفر تو یه دهی قرآن میخونه گفتن ملاست. اما چی شده که فرمودن در آخر زمان قرآن مهجور میشه؟ مهجوریت قرآن تو خوندنش نیست، مهجوریت قرآن در افقی است که آیات قرآن میخواد برای زندگی انسان مشخص کنه. یعنی تعبیر رهبری که بارها فرمودن باید تمام سیاسیون ما، آدمای مختلف جامعه، مردم ما کلامشون قرآن بشه، با قرآن، با ادبیات قرآن با هم دیگه حرف بزنن، با ادبیات قرآن تحلیل کنن، نه تحلیل‌های من درآوردی بیارن صحنه، با قرآن یعنی سنت‌های خدا رو ببینند. چون از خواب پیامبر اکرم رسیدن به یه مرحله ای که با این چشم نگاه میکنن، خب کجان وقتی هم یه دفعه در دور دورش نمیگیرن، میگن به جای اینکه ناراحت بشن که عجب همه علیکشون حمله کردن، تازه خوشحال میشن، میگن هاذا ما وعدنا الله و رسوله، این همون وعده خدا و رسولشه. جامعه این که تو انتخاباتش نتونه تشخیص بده که به کی رأی بده، بعد بزنه تو سرش بگه خاک بر سرمون که کاش به این رأی ندادین یا به اون رأی داده بودیم، این جامعه یعنی که ملاک‌های قرآن نداره. مگه این همه ما ملاک قرآن نداریم؟ مگه نفهمیدن لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، بیشترین دشمنی به کسایی که ایمان آوردن یهودیا دارن. یعنی وقتی شک می‌کنی دو تا بچه مؤمن، بیا آقا این دوتاشون کدومشون حق میگه؟ معیار باید داشته باشیم. معیارمون چیه؟ قرآن دیگه. ببین یهود با کدومشون بیشتر دشمنی میکنه؟ دستگاه های یهودی که الان الحمدلله تو تاریختون انقدر بروز پیدا کرده است، رسانه‌هاشون اینجوری اومده صحنه که کاملا هم مشخصه کدوم برادرت نشونه میره، بدون اون ایمانش کمتره. اونی که بیشتر باش تقابل میکنه بدون اون ایمان اون بیشتر. معیار قرآنی اونجا مگه ندانیم؟ اون پیر مردمت گفت که آقا من نمیدونم، یه طرف که زن پیامبره، یه طرف که شما داماد پیامبری، ما نمیدونم کدومتون حقید. حضرت فرمودن تو مشکل اینجا که شخص رو داریم میسنجی، معیار پیدا کن، معیارها رو بیار تو صحنه، بعد ببین من علی با اون معیار سازگارم یا اون با اون معیار سازگاره. حالا میفرماید یه فرقان دادیم بهشون که چیه؟ و ضیاء نوره، نوره عالی ترین وجه هم میخواد براتون محقق کنه. و ذکر للمتقین، و تذکری هم هست برای متقین. ذکر علامه فهم از ذکر هو الحضور، یعنی یه بستر حضوری برای متقین میخواد تو تاریخشون ایجاد کنه. حالا با این نگاه میگه که الان متقین کی هستن؟ متقین دوباره تذکر داد که چی؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، اینا خشوع نسبت به حق دارن به واسطه چی؟ بالغیب، به واسطه نظر به غیبشون خشوع دارن. یعنی هر چقدر نظر ما به غیب بیشتر بشه، خشوع ما بیشتر میشه. بگه متقین اینا هستن. و دیگه چی؟ و هم من الساعت مشفقون، اینا ترسانن نسبت به قیامت، دلواپس قیامت هستن. یخافون از سوء الحساب، توی جای دیگه قرآن میگه، میگه اینا دلواپسن، مور از ما ماست بکشن دیگه. یعنی خدا وکیلی اگه خودمون رفتیم در حالا مغازه ای، یه موقع از خوش حسابی بهمون میکنن، یه موقع از که حساب بد حسابی بهمون میکنن. اگه حساب خوش حسابی کنن بهمون، ولی که یه بعضی وقتا چیکار کنیم؟ عقب و جلو هم بریم پول بدیم، بازم چه حسابمون کنن؟ خوش حساب حسابو میکنن. اما یه موقع است نه، این نفر سر وقتم برده داده است، اما چون این روحش روحه چی بوده؟ دیر اومده ده بهت بعد حساب بهش حساب میکنن. میگه اینا دل واپسن، خدا یه وقتی سوء الحساب باش نداشته باشه، نخواد همه چی ازشون بکشه بیرون. اون روایتی که وجوده نازنین پیامبر اکرم میگه من رسیدم کنار پیامبر اکرم، به پیامبر گفتم یا رسول الله یه موعظه ای منو بکنین. گفت با اسبم کنار پیامبر میرفتم، بعد پیامبر اکرم شروع کردم به معاذ ابن جبل، فرمودن که شروع کردم، اون روایت عجیبی است که من یه موقع خوندم، خیلی از بچه‌ها گفتن آقا ما دیگه خیلی ناامید شدیم. این روایت از یه جهت راست میگه، میگه دعا اینجا رفته بالا تو آسمان، اول میرسیم که برن بزن تو صورتش. بعد میگه نه، روز بعد جریان دیگه فراهم میشه، میره تو آسمان دوم، دوباره ملکه آسمان دوم، میگه بریم بزنیم تو صورتی صاحبش، فایده نداره. بعد نه، بازم عمل میاره، میره تو آسمان سوم، میره بالا، میگم برگه بزنیم تو صورت صاحبش. همینجوری میره تو آسمان هفتم، ملائکه پشت سرش راه میفتن، میگه مثل نور میشه این عملی که انجام داده، میارندش بالا. خدا میگه که شما تازه به ظاهر مرتبطید، من به باطنش مرتبطن. بریم بزنیم تو صورت صاحبش. اگه بخوان سوء الحساب، بخوان مور از ماس بکشن که پدرمون در میاد، چی این قرآن براش اثر دارد؟ انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. کسی برکت این قرآن براش ایجاد میشه، رجوع به قرآن کنه که این گونه باشه. اونایی در سپاه امام حسین علیه السلام قرار میگیرن که این خصوصیت رو داشته باشن، اگه دل واپس قیامتشون باشن یه جور دیگه برخورد میکنن با حسین، نباشن نه. ما اگه دل واپس قیامتمون باشیم، در برخورد با همسرمون، فرزندانمون، اطرافیانمون یه جور دیگه برخورد میکنیم. اگه حواسمون جمع شد که نه با قیامتی داریم، همینجوری نیست. برای بیرون رفتنمون هم میخوام از این مسجد بیرون بریم دیگه، حواسمون رو جمع کنیم. میشینیم باید حواسمون رو جمع کنیم، میگیم باید حواسمون رو جمع کنیم. اینا میگم تو خودم حواسم جمع بشه، خیلی قلبم آروم آروم به راه بیفته. باید اینجوری بیاد به صحنه. خداوند تعالی فقط اینایی که بهره میبرن از این نورش، ضیاء نور دارد و ذکر یه حضور داره. نور خصوصیتش اینه که تو دل تاریکی راه رو مشخص میکنه. راه تو تاریکی، برای تاریک ظلمات و آخر زمان ما نور میخوایم. خدا میگه ما وحی فرستادیم. حالا که این شکلی شد میفرماید چی؟ و هازا ذکر مبارک کن. این قرآن یه ذکر مبارکیه، برکت دار است. انزلناه اف انتم له منکرون. شما اینو با پیامبرمون نازلش کردیم، آیا شما بازم با این حال انکار میکنید مسئله را؟ بکنید بر دامن کبریاییش ننشیند، یا تو میخوای با خودت چیکار کنی؟ بعد شروع میکنه خداوند متعال داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو تذکر دادن. چون من فردا میخوام بریم سیمای کلی دیگه، چون میخوایم آروم آروم بریم هر کدوم از این آیات ها دیگه تموم بشه وقتمون، فقط همین سیمای کلیشو داشته باشیم که حضرت موسی و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمین. آتینا ابراهیم رشده، دقت کنیم، میگه ما بستر رشد، یعنی خداوند متعال برای اینکه توی تاریخ بشر رو نجات بده از قبل بستر کمالش هم چیکار میکنه؟ پرورشش میده. محال از خداوند متعال یکی را نسبت به اجتماعی مأمور کند، اینم تازه این اجتماعی که رجوع به اهل بیت داره، از قبل پرورشش نده. شما تو مبانی معرفتیتون که بر اساس انبیا دارید، بگید لازمه یه حکمت الهی اینه که پیامبرانش از قبل پرورش بده. از اون طرف هم در زمان غیبت هم این حکمت خدا برداشته نمیشه. ازا اراد الله به عبد لامور عباده شرح الله صدره للاسلام. اگه کسی خدا بنده ای رو میخواد برای امور عبادش از قبل چکاش کنه، این قلبش ها وسعتش میده، شرح صدرش میده. همین مبانی ولایت فقیه شماست که حضرت امام فهمد ولایت فقیه انتخابی نیست که کسی فکر کنه چیه؟ یه نفر رو که انتخاب کنه میشه ولی یه فقیه. نه، وظیفه خبرگان رهبری کارشون کشف است، یعنی بگردن اون که خداوند متعال پرورشش داده و خودش مطرحش میکنه توی زمانه، اونا چیکار کنند؟ اونا بیانندش بذارندش، یعنی دست خودشون نیست. میگه ما حضرت ابراهیم را از قبل بستر رشدش فراهم کردیم و چی؟ و کنا بهی عالمین، و نسبت به اونم علم داشتیم، یعنی میدونستیم بستر ابراهیم علیه السلام را، علم داشتیم به این که ابراهیم علیه السلام پاکار مسائل ماست و به خاطر همین بستر را برای شکار کردیم فراهم کردیم. بعد حضرت ابراهیم اومد در مقابل قوم خودش چه نکات رو متذکر شد، و از اون طرف هم در مقابل بود به تعبیریم نمرود و زمانه خودش قرار گرفت و متذکر به ربوبیت خدا در عالم هستی میشد و بو این خلقت این آزمان آسمان ها و زمین رو تذکر میده. کار به شکستن بود بزرگ میرسد و جعلهم جزازن الا کبیرهم، اومد بت بزرگ و زد شکست، و بعدش هم به واسطه همین بت شکستن فضایی رو فراهم کرد که چی؟ در آیه 64 فرمود فرج او الا انفسهم، بستری فراهم کرد که مردم به خودشون فرو برن یه مقدار، بفهمن چی اتفاق افتاده، بت‌هاشون کار توی عالم هستی براشون انجام نمیده. بعد خداوند متعال همین جوری که اومد جلو و متذکر شد، بعد گفت با این پیغمبر چیکار کردن؟ این پیغمبر ما رو هم انداختندش چیه؟ نتونستن کاری کنن. گفتن چی؟
قال حرقوه 68 ونصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین.
هم بیان ابراهیمو بسوزونید شما، هم بیان آلهاتون رو یاری کنید. چه سخته که انسان توی تاریخی زندگی کنه که الهشون دلدادگی مردم به مسیری باشه که اون مسیر که عامل نجات میدن، به جای اینکه بیان اون عامل نجاتی که آلهه است یعنی حقیقی نیست و بشر وهمن بهش نظر انداختن و بزنن چیکار کنن؟ اونا تأکیدش کنن و نوری که خدا آورده توی تاریخ نمایش بده را از بینش ببرن. تماما اومدن توی کربلا به صحنه این نوری که خدا آورده است برای هدایت بشریت، رحمتا للعالمین هستن. اصلا این سوره عجیب غریبه. آورده است این عالم هستی به جایی که باش ارتباط پیدا کنن، گفت از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. السلام عليك يا عبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسن امروز مسیحا و ارمنیا میان در خونه لطف قمر بنی هاشم بدر من میشم. تازه حسین کیه تو این عالم؟ مثل امشبی وقتی اون نامرد اومد پشت خیام صدا زد آی اولاد بنی کناب، خدا نکنه بران کسی این اتفاق بیفته، خیلی زخده، یه بدکاره، یه کسی که یه عمر در زندگی منحرفانه زندگی کرده توی جمعی بیاد صدا بزنه بگه تو که از مایی دیگه از این سخت‌تر نیست برا عباس. یه موقع آدم شمشیر میخوره، یه موقع آدم رو توی فضای آبروشو میبرن، قمر بنی هاشم به خود میپیچه، لب میگزه، سر پایین انداخته، خودش رو میگه دایی شما هستم، اومدم براتون اما نامه آوردم. یه موقع می یه موقع قمر بنی هاشم دیدن دستی رو شانه ها نشست، تا برگشتن دیدن ابی عبدالله است. عباسم جوابشو بده بلا این که فاسق باشه، اینا خاندان کرم، هرچی بدی میکنن با خوبی جواب میدن، اما گذشت، تو طبیب دل بیمار منی، سید و سرور و سالار منی. حرفای عباس بابی عبدالله تن من شعله بر از آتش اشد و صفای تن تبدار منی. مادرم گفته غلامت باشم، خادم درگاه امامت باشم. گفت در بستر اندو پدر که فدایی قیامت باشم، حال که اندر حرمت یاری نیست، از جنگام وفاداری نیست. کودکان از آتش افروختن، چشم امید به من دوختن، آهشان تا و توانم برده،
دل زقای تو رو زرده. اومد محضر ابی عبدالله، میگه دیدم عباس داره ذکری دعای میکنه، خدایا بس ظریف رو هم کن بتونم مقداری ها برای این بچه ها بیارم. آخه صدای الاتش بچه ها فضا رو پر کرده، دل عباس دیگه. اومد منظر ابی عبدالله، یه جمله گفته اما این جمله خدای حرفه. به نظرم یه شخصی که یه عم خودش رو آماده کرده برا کربلا، شمشیر زده آماده کرده تو فضای مختلف خودش رو، امیر المومنین یادش داده شمشیر زدن و یلو مال بنینه. امیر مومنان دستشو تو دستان امام حسین گذاشتن، فرمودن به زودی چشمام به تو روشن میشه. امام حسین فرمودن عباسم به زودی چشمم به تو روشن میشه، تو یاور حسینی تو کربلا. نمیدونم میتونیم با هم درک کنیم، انشالله خدا یه نوری بده. یه چی یک شخصیتی که شوق شهادت تمام وجودشو گرفته، حالا نگاه میکنه همه دارن میرن، دیگه قاسمم را داره میبینه، همه دارن میرن، تو وجود عباس چه خبره، ولوله تو وجود عباس. اومد منظر ابی عبدالله حسین جان قد زادت صدری، دیگه زینم تنگ شده حسین، ادب داره نمیگه آجان هرچی شما بخواهید، اما من با این دل چی کار کنم، همه پرواز کردن، همه شهد ولایی از دست توی حسین نوشیدن، من چی کنم حسین؟ فرمودم عباسم اگه میشه برو یه مقدار کمی آب برای این بچه ها بیار، نخواست به جنگ. همینجوری نقل میکنن 80 نفر رو به درنگ واصل کرد، وارد شریعه شد، از خواست آب بخوره، اما تو صاحب آب نخوره آب نمیخوره، آب آورد بالا از بشم آب بخوره، تا آب اومد جلوی چشما فذکر الاتش الحسین و رما و رما الماء بالماء، آب رو ماب ریخت را افتاد مشگاب کرده. اومد جلو نامردا همه جا رو محضره کردن، درخت نخل دیدیم همه پشتش این نخل ها خودشون رو مخفی کردن، بعضی تیر میزنن بعضی سنگ میزنن، دست چپ دست راست دست چپ مشکو به دوان گرم، اما یه جا نوشتن و وقف الاباس، عباس دیگه حرکت نکرد، وقتی تیر به مشقات میکشم منت اگر تیر به چشمم بزنید، ولی ای قوم شما تیر به مشقم نزنید. رفتید حرم حضرت عباس، نمیشدن تو حرم حضرت عباس یاد سکینه نکنید، فلا تذکرن انده و سکینه فانه و اوعده و بالمایید. آخه عباس قول داده برا بچه ها بیاره، یه زمانی هم رو زمین افتاد، همین که افتاد رو زمین صدای عباس بلند شد، حسین دیگه وقته شده منم از وجه اللهی تو بنوشم، یا اخا ادرک اخا. میگن تو لشگر عمر صد ولوله افتاد، یکی میگه عباس رو کشتم، یکی میگه مگه کسی جرأت میکنه یل عمال بنینه. نومن گفت من میرم براتون خبر میارم. میگه چند قدم اومد برگشت، گفت ای خوب بشارت باد عباس به شهادت رسیده. گفتم نومن تو که نرفتی از کجا خبر رو بردیم؟ گفتیدم حسین از نخلستان بیرون اومد، دست به کمر گرفته، الان که زر از زهری ابی عبدالله خواستم بدن عباس مثل همه شهدا ببرن سمت دارالحرب. بعضی میگن خود عباس درخواست کرده، مقتل میدیدم نوشته بودن انقدر بدن تکه تکه شده بود، حسین نتونست جمع کنه. بازم تو علی اکبر جوانان بنی هاشم بودن صدا زدن، جوانا اومدن، اما خود حسین بام عباسش میگه اما اومد، اما ندیگه زباره پیاده را افتاد، اما عشق میریزد. دم خیام که رسید همه زن و بچه ها ریختن دوره ابی عبدالله بود زدن، میدونن اما اینگار یه جوریه حسین، میخوان از زبان حسین بشنوم. دیدید وقتی یه بغضی تو دل آدم باشه، اگه یه اشاره بشه بغض آدم میشکنه، اشکش جاری میشه، یه کار کردن سکینه. دست بابا را گرفتم، بابا علک خبرو منم میال با بابا از امون عباس چه خبر؟ من میگم اگه حسین میمون بغض حسین میشگز، دیدن حسین را کج گردن رفتن سمت خیمه عباس. نباید حرف بزنه حسین، فقط عمود خیمه رو کشیدن، بچه ها دیگه سراغ عمو نگیرین. تا تو بودی خیمه ها آرام بود، دشمنم در کربلا ناکام بود، تا تو بودی من پناهی داشتم، با وجود تو سپاهی داشتم. عباسم یا کاش فرکر از مجل حسن، آخه تا بود دل امیدی همه به عباس بود، گفتن هنو عباسم. امو شیخ زویرلی میگه تا عباس رو زمین افتاد، نامردم آماده شدن حمله کنن به قیام ابی عبدالله، گفتن دیگه پشوانه ای نداره حسین. تا تو بودی خیمه ها غارت نشد، لا اله الا الله، لا اله الا الله. خدایا خدایا به حقیقت قمر بنی هاشم همه کرب خصوصا کرب هایی که نسبت به همه جریان های انقلابی عالمه بچای یمن بچای بهرن سوریه بچای غزه حزب الله عزیزمون خدایا به حق قمر بنی هاشم این کرب عظیم و از عهده اونها از دوجه اونها بردار یا گاجه بلکربن وجل و زنگ اکشف گروبن و به حق اخی کل و زنگ نسالو که و ندوش بسمك العظيم العظيم العزل جل الاكرم بدم الشهداء وامام زماننا وبدم المظلوم ده مرتبه يا الله 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 يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي الهمات انك على كل شيء قدير بحق قمر بني هاشم فرج امام زمان نزدیک بگردان چشمان رمق دیده ما به جمال آقام روشن بگردان قلب امام زمان از دست ما راضی خوشنود بگردان بهترین حقایق بهترین معارف انشالله به نور امام زمان به نور قمر بنی هاشم از خزینه بصیرت و به همه ما عنایت بفرما خدایا به حق قمر بنی هاشم رهبرمون انقلابمون از همه بلیات سمای ارضی محافظت بفرما به حق قمر بنی هاشم این جلسات ما این روزها این عشقها این تبذلات همه به برکت امام عزیز شهدا است خدایا ما رو مدیون خون شهدا ممیران به حق قمر بنی هاشم توفیق سربازی حقیقی این انقلاب به ما عنایت بفرما به حق قمر بنی هاشم حاجت حاجت مندان به خصوص حاضرین در جلسه ما بانیان این جلسه اونایی که التماس دعا گفتن خادمین جلسه خدایا به حق باب الهوائج حاجت همه روا بگردان خدایا آخر عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما به حق قمر بنی هاشم آخر عاقبت ما ختم به شهادت بفرما به نبی و آله صلوات